أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورزوان من الله والله بصير بالعباد. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره آل عمران رو مطرح میکنیم. آیه که الان خوانده شد ادامه آیه 14 و انشاءالله آیات بعد از آن است. در آغاز آیه 14 اشاره شد که خداوند فرمود زین للناس، تزیین شده است، آراسته شده است برای مردمان حب و تعلق و وابستگی به شهوات و کشش‌ها، من جمله از آن میان من بیان این شهوات رو فرمود النساء، تمایل به جنس مخالف برای زنان یا مردان، بنین، فرزندان و اولاد، قناطیر مقنطره که اشاره کردیم قنطار به سرمایه های هنگفت میگویند، از ماده قنطره به معنای پل، به دلیل اینکه مال پلی است برای رسیدن انسان ها به مقاصد و خواسته های خودشون، و القناطیر المقنطره من الذهب و الفضه، حال یا نقدینگی آن یعنی اموال صامت یا اموال ناطق و الخیل المسلمه، اسبان آماده نشان گذاری شده در اون زمان و اونچه امروز به عنوان مرکب و وسیله های این چنینی انسان ها استفاده می کنن، و لعنعام و چهار پایان. تا این قسمت از آیه رو من توضیح دادم. قبل از این که باز این چند لفظ باقی مانده را هم یه تذکری بدیم و به پایان آیه برسیم، اجازه بفرمایید یه نکته ای رو من یه مروری با دوستان داشته باشم که در اون نوبت هم گفته شد اما حاجت باز به یه بازنگری خواهد بود. اشاره کردیم اینجا فعل مجهول است، آراسته شده است برای مردمان، اما چه کسی این را تزیین کرده است؟ در نوع سیاق صرفی فعل مجهول فاعل محذوف است، سرق المال، مال دزدیده شد، چه کسی این رو دزدید گفته نمی شود چون ارزش گفتن ندارد. خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعف داره در وجودش، ضعیف خلق شده است، یعنی در ذات وجودی انسان ها ضعف دیده می شود. چه کسی انسان رو خلق کرده است همراه با ضعف؟ خلق الله الانسان ضعیفا، اما ذهن به کس دیگری جز خداوند نمی رود، لذا نیاز به گفتن فاعل نیست. خلق الانسان ضعیفا، جمله کوتاه گفته میشه و به خاطر عظمت و بلندای شأن حضرت باری تعالی کلمه الله در اینجا تذکر داده نمی شود. پس گاهی فاعل حذف میشه به خاطر تعظیم، گاهی به خاطر ناچیز بودن و تحقیر. در اینجا ممکن است این زینه آراسته شده است برای مردمان زین الله للناس باشد، ممکن زین شیطان للناس باشه، هر دو فاعل احتمال داره در اینجا باشد، ما چون دو تزیین داریم، یا آراستگی داریم که این زینت الهی است. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، خدا تصریح میکند که ما خیلی چیزها رو در روی این زمین برای انسان ها زینت کردیم، آراستیم. اساسا زندگی رو خداوند صحنه آراسته‌ای قرار داده است عزیزان. طبیعت زیباست، جلوه‌گری می‌کند برای ما انسان‌ها، واقعا تجلی است از جلوات زیبایی و جمال خداوندی. آراستگی در دامن طبیعت می‌بینید. زندگی انسان رو خداوند به اون یه زینت‌ها و زیورهایی داده است که اینها یه زیبایی و جمالی دارد، کششی برای انسان‌ها ایجاد می‌کند، و زندگی یه زندگی اجمالی نیست، یه زندگی باری بر جهت نیست اون چه خداوند برای انسان ها پیش بینی فرموده است، نه همراه با آراستگی های زیبایی های کشش های جلوه های و جذبه های نیست. اما از اون سو شیطان هم مزین است. زین لهم الشیطان و اعمالهم، زین لهم الشیطان و ما کانوا یعملون. اینها رو توضیح دادیم، گاه شیطان تزیین میکند برای انسان ها. اما فرق بین تزیین الهی و شیطانی چیست که بر اساس اون میتوانیم همین آیه رو دقیقا متوجه بشیم که اینجا فاعل محذوف کیست؟ خدا یا ابلیس و شیطان. به طور کلی تمام اون چه ما نیاز به اون داریم اگر تمایل به جنس مخالف است، اگر احیانا دلبستگی به فرزندان و نسل و خاندان و به اصطلاح اون ادامه وجود آدمیان از طریق فرزند است، اگر تمایل به کشش به مال و سرمایه هاست و جذبه های اقتصادی این چنینی و این کشش و کوشش مالی برای انسان ها، تمام اینها رو خداوند ابزاری و متاعی و سرمایه ای قرار داده است برای گذران زندگی انسان ها که بتوانند به اون مقاصد عالیه بعد از این سرا و این زندگی سرای سپنج پای بگذارند. تمام اینها یه ابزارهایی است برای زندگی، ابزارهایی است برای تحصیل کمالات، ابزاری است برای رسیدن به اون مقاصد عالی، وسیله است. اینها به عنوان یه ابزارهایی استفاده می شود که انسانها رو به اون مقاصد عالی و اهداف بلندشون برساند. اگر این چنین باشد، اگر نگاه ما آدمیان به تمام این موارد یاد شده نگاه ابزاری باشد، نگاه به عنوان وسائل و وسائطی باشد، تزیین کننده این در وجود ما خداست. خداوند چنین زینتی رو می‌خواهد. همان که اشاره کردیم شهوت دنیا مثال گلخن است که از او حمام تقوا روشن است. حکایت همان حمام است. درون حمام انسان پاکیزه می شود، اما زیر حمام اون گلخنتاب سیاه می شود و بالاخره زغالی رنگ می شود و آتشگونه خواهد شد. انسان اگر از اون چه خدا در وجود قرار داده است به عنوان ابزار سهم و بهره خودش رو ببرد، حظ و نصیبش رو ببرد، این تزیین الهی است. تا این مقدار خدا برای ما زینت کرده است. اگر بیش از این در نظر ما جلوه کرد، اگر سرمایه دنیا، شهوات دنیا، اما از جنسی و جاه و مقام آن، اگر اموال و زروزیور و تلانغره آن، اگر این حطام دنیوی به عنوان غایت و هدف برای انسانها شد، اینجا جاییست که ابلیس به صحنه آمده است. اینجا تزیین شیطانی است. اگر اینها شد مقصد و مقصود ما، دیگه نهایت فهم ما از زندگی و تمام تلاش انسان و عمر آدمی مصروف شد برای رسیدن و حظ این لذت‌های این چنینی رو درک کردن و اندوختن و ذخیره کردن چنین خصوصیاتی، اینجا شما ردپای شیطان رو به وضوح و شفافیت در زندگی انسان باید ببینید. این همان است که قسم خورد لأغوینهم اجمعین، اقوا میکنم و بعد سوگند یاد کرد لأزینن لهم، تزیین میکنم برای اینا. چی رو تزیین میکند شیطان؟ وسائل رو تبدیل به اهداف میکند، راه رو تبدیل به مقصد و منزل میکند برای انسان ها. و این عجب مقالطه سختی است عزیزان، و واقعا از سهمناکترین مراحل و امتحان هایی است که انسان ها در زندگی طی میکنند. واقعا که این اشتباه و سفسطه پیش نیاید، ممر و مسیر برای انسان تبدیل به مقصد و منزل نشه، راه راه باشد، ابزار و وسیله ابزار و وسیله باشد، اینها مقصد و همت نشن برای انسان ها. واقعا سعادت و شقاوت در این دو دیدگاه برای ما آدمیان تبیین خواهد شد. پس آیه شریف روشنه با توجه به این که می فهمد زین للناس حب و شهوات، این کشش و تعلق و وابستگی به این شهوات رو مطرح می کند، عمده مفسران بزرگوار معتقد اینجا مراد تزیین شیطانی است. زین للناس از شیطان باید باشد، زین الشیطان للناس، آراسته از شیطان برای آدمیان، می آراید برای انسان ها.
این دلبستگی ها و این کشش ها رو به گونه ای که وجود خودشون رو مصروف به این میکنن، تمام عمر و همت انسان پایبست چنین مقاصدی میشود که اینها به هیچ وجه من وجود ارزش هدف گذاری به عنوان مقصد نهایی ندارند. اینها یه ابزاری هستند که در ادامه آیه هم تذکر داده میشود. حالا اینها چی بود؟ اشاره کردیم نساء، خداوند اولین رو زنان مطرح فرمود. فرقی نمی کند اگر نساء گفته میشه مراد زن و مرد نداره، یعنی اون نیازهای جنسی و کششهای شهوانی که قوی ترین نیاز در وجود انسان ها و پر جاذبه ترین کشش است. به دنبال اون خب طبعا فرزند می آید، بنین می آید و اونگاه سرمایه ها رو گفتیم. رسیدیم به خیلی مسومه، اشاره کردیم همون اسبان اونچنانی تیز پای بادپا و اون چه امروز به عنوان وسائل نقلیه ممکنه برای انسان ها ارزش دارن. کلمه ول انعام هم اشاره به مجموعه استفاده ای که از حیوانات ما داریم. از جهت لغوی استهزار دارید، کلمه انعام از ماده نعومت میاد، یعنی نرمش. نعومت ضد خشونت است. حیوان ها دو جورن با ما انسان ها، گاه خشن برخورد می کنن گاه آرام. حیوان هایی که با ما خشن برخورد می کنن به اینها چی میگیم؟ سبع میگوییم. سبعیت درنده خویی است، خشونت طبع است. حیوانات خشن اینها سبع اند، اما حیواناتی که نرم با انسان برخورد می کنن به اینها انعام گفته میشه. انعام یعنی حیواناتی که نرمش دارن، سازگاری دارن، نرمش دارن. گاهی انعام رو می بینید در پارسی خوب ترجمه نمی کنن. حتی تو ترجمه های قرآن داریم چهار پا معنا می کنن. خب چهار پا شامل شیر هم میشه. بعد ممکن است در سیرک بالاخره کاری هم دست اون مربیش بده بالاخره. نه، چهار پا ترجمان خوبی برای انعام نیست، بلکه انعام همون حیواناتی هستند که نرمند. اینها نرمش دارن، یا به تعبیر خودمون حیوانات اهلی. فرمود ول انعام ول حرف. خب مسئله کشاورزی و این تعلقی که انسان ها به زراعت و زرع دارند و این گونه نیازها و جاذبه هایی که نوع این مسائل دارد. البته استهزار دارید، ادبش قرآن در این جهت تعلیم میدهد همین کلمه حرف، حرف به کار برده میشه. کما اینکه اگر دقت کنید در نامهای اعراب، در نامهای مسلمانان عرب، هیچگاه شما کلمه مثلا فلان ابن زارع رو نمی بینید. حارس ابن کلده، مثلا حارس ابن امر، حارس رو می بینید. اما زرع و زارع رو به عنوان اسم در بین مسلمانان صدر اسلام مشاهده نمی کنید. این تفاوت بین زراعت و حارس است. قرآن دوست می‌دارد ما حارس باشیم نه زارع، چون زارع خداست. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. چه فرقی می‌کند؟ زارع یعنی اون که بالندگی می‌دهد، شکوفا می‌کند، رشد می‌دهد. رشد از ما نیست، رشد از خداست. ما چه می‌کنیم؟ ما حرس می‌کنیم، ما کشت می‌کنیم. حرس به معنای شکافتن و دانه رو زیر خاک نهادن، اما چون که بذر است و برویاند خداش، دیگه اون دست ما نیست. فرمود ول حرس. به دنبال این تمام موارد گفته شده است، اون دلیل بعدی که تأیید میکنه بیشتر این که در اینجا به این هشدار زینت شیطانی قرآن توجه دارد و انسانها رو معطوف میکند، فرمود ذالک متاع الحیات دنیا. آدمیان، این نکات را که دیدید اشتباه نکنید، اینها متاع حیات دنیا هستند. من واژه رو توضیح بدم. کلمه متاع میم ت عین متاع در کلام عرب هر کجا که به کار برده می شود به معنای حظ و بهره برداری کوتاه مدت است. تمام اقسام و اشتقاقات این کلمه همین رو می رساند. بهترین نمونش که در ذهن شما هست، میگید انشالله آقا دارن خداحافظی می کنن که تشبرم برای کجا؟ برای حج تمتع. میگید حج تمتع. ما در اسلام سه نوع حج داریم. یه حج قران داریم، یه حج افراد داریم، یه حج تمتع داریم. حج قران و حج افراد وظیفه ما نیست. اونها مال نزدیک هاست و فرق میکنه احکام فقهیش. اون کسانی که با خودشون قربانی رو در مسیر میبرن حجشون قرانه و خصوصیات دیگر داره. اما حج تمتع رو چرا حج تمتع میگن؟ که همه حاجیان تمتع میروند الان در این ایامی که در پیش داریم. شما مشرف میشید در سرزمین مکه، وقتی که وارد سرزمین حرم شدید نمیتوانید بدون احرام وارد این سرزمین بشید. احرام میبندید، اونگاه به خانه یار پا میگذارید. اعمالتون رو انجام میدید، عمرتون رو به جا میارید، بعد از لباس احرام بیرون میایید. بعد یه چند روزی فرصت دارید، 3 روز 4 روز 5 روز، شما یه بهره و حظی میبرید. یعنی از احرام بیرون اومدید، اون تروک 20 و چند گانه احرام رو مشکلی ندارید، به خودتون میرسید، ممکنه تمتعات دیگه هم داشته باشید، بعد باز مجدد احرام میبندید و انشاءالله به سوی سرزمین عرفات حرکت میکنید. این بهره برداری و استفاده کوتاه بین عمره و حج، این تمتع موجب شده است که نام این حج را حج تمتع میگویید و عمره تمتع میگویید، چون یه بهره برداری کوتاه این بین داریم. به این ازدواج موقتی که مطرحه که نام این رو متعگاه میشنوید، به همین دلیل متعه میگن، یعنی چون یه بهره برداری است که زمان داره. اگر کسی عقد موقت رو بخونه اما زمان نگه درش، این تبدیل میشه به دائم از جهت فقهی، یعنی این یعنی دائم. اگر بناس کوتاه مدت باشه حتما باید تاکید به زمان بشه، قید زمان. لذا گاهی این شبهه فقهی رو بعضی از فضلگان دارن، فقها داشتن در طول تاریخ فقاهت، که اگر کسی میاد ازدواج موقت میکنند، آن بعد میگن این متعه رو چقدر وقت خواندن، میگن 99 ساله. میگن خدا پدر شما رحمت کند، این که از دائم هم طولانی تر شد، چون در دائمش هم که اینقدر فیض نمیبرن بالاخره، پس این بود مشکل باشه. لذا بعضی از فقها جهت فقهی واقعا اینجا ایراد میگیرن، میگن این متعه که نمیشه، متعه یعنی آن که زمان کوتاهی دارد، زمان محدودی داره. خود این واژه این چنین است: به ابزاری که شما در منزل استفاده میکنید، به کالاهایی که درون خانه استفاده میکنید، امتعه گفته میشه در کلام عرب، چون بالاخره اینها میایید استفاده میشه اما کهنه میشه، این دیوان ترک میکنه، میشکنه، اونگاه به کناری میذارید، دیوان جدید میاد، بهرتون میبرید، تمام میشه دوران اون. اینو میگن امتعه. حالا با این دقت ملاحظه بفرمایید، فرمود تمام این موارد ششگانه که گفته شد، آدمیان، ذالک متاع حیات دنیا، تمام اینها متاع اند، یعنی تمام اینها یه بهره برداری کوتاه مدت دارند، هیچ کدام از اینها یه بهره پایداری برای شما انسان ها ندارد. اینها جنبه متاع داره، یه استفاده هایی میکنید اما دوران آن به سر می آید. دوران بهره برداری جنسی طی می شود، دوران استفاده از این فرزندان به ارتباط با اونها به پایان می رسد، استفاده از این نعمت ها و ثروت های مادی به فرجام می رسد که مثقال ذره ای در اون شما حقی ندارید، خواهید گذارد و خواهید رفت، و اینها یه متاع کوتاهی است و یه مدتی است، یه سرمایه است که باید در این مجال تنگی که دارید از این ابزار درست استفاده کنید. عاقلان چنین میکنند، اون استفاده ابزاری خودشون را از این متاع میبرند، اما اونهایی که گمان میکنند این چنین نیست، مسلم خسارت میبینند. ذالک متاع حیات دنیا اما والله عنده حسن المآب. شما بعد از این استفاده های کوتاه مدت نسبت به این موارد ششگانهی که عرض کردیم، بدونید شما یه پایانی دارید، یه مسیری دارید، یه حرکتی دارید که در اونجا ماندگارید. والله عنده حسن المآب، آن چیزی که برای مآب شما بهتر است اون در نزد خداست، و از خدا بجوید تا خداوند سبحان به شما بگوید، که در آیات بعدی خواهد فرمود. خود کلمه رو باز دقت بفرمایید، حسن که روشنه برای عزیزان، مآب از ماده آب میاد، آب به معنای رجوع و بازگشت، حسن المآب این اضافه مغلوبه، یعنی المآب الحسن، یعنی اون بازگشت نیک و پسندیده. اونی که شما پایان خوبی داشته باشید در این متاع و در این زمان کوتاهی که طی می‌کنید، این رو خدا می‌داند که چه باید بکنید که پایان کارتون شایسته باشد، مقبول باشه، و ختامه مسک و پایان نیکی در انتظار شما باشد، این رو خدا می‌داند. انسان‌ها از او بپرسید تا به شما بگوید و راهنمایی کند شما را در این زندگی. قل اعنبئکم بخیر من ذلکم، حالا بیایید من می‌خوام براتون بگم. قل اعنبئکم خیلی لطیف است، پیامبر تو بگو، از زبان تو برای این مردم گفته بشود، اعنبئکم، آیا دوست دارید من انباعتون کنم؟ بارها این رو شنیدید، انباء به معنای از ماده نبأ یعنی خبر جدی، خبر مهم، سازنده و تعیین کننده. من میخواهم خبر مهمی را برای شما بگویم. اونبئکم به خیر من ذلکم، به یه چیزی که از این استفاده موقت برای شما بهتر باشه، که میتوانید از این استفاده موقت اون بهره برداری طولانی را ببرید. شما یه اسلوبی رو، یه سبکی رو در زندگی، در این شهوات و در این تمتعاتون استفاده کنید، به این پایانی که من پیامبر میگویم خواهید رسید. به خیر من ذلکم، به چه شیوهی، به چه راهکاری باید این رو استفاده کرد، چگونه باید این رو استفاده کرد؟ للذین اتقوا عند ربهم. اون راهکاری که شما میتوانید از این تمتعات و متاع دنیا استفاده بهینه بکنید، از خودتون رو ببرید، اما در این حال به اون پایان نیک برسید، راهکار تقواست. شما اگر با رویه تقوایی استفاده کنید از تمتعات جنسیتون، از مال و ثروتتون، از فرزندان خودتون، از اموال صامتون ناطقتون، اونگاه بدانید شما به جایی میرسید که اسم اون حسن المآب است، اون پایان نیک. من یه جمله رو بگم، این کلمه رو توضیح بیشتری بدیم. بالاخره ما انسان ها همیشه تشویش هایی داریم عزیزان. خداوند برای اطمینان خاطر ما از همون نقاطی که ما دلنگرانیم و یه دلتنگی و تشویشی داریم با ما سخن میگوید. نوع انسان ها نسبت به پایان مسائل و کارهای خودشون دلنگرانن، هر چیزی که باشه این پایان. یه دانشجو وقتی وارد میشه به این کار، یا میتواند پایان کارش رو درست انجام بده یا نه، از همون ترم اول دلنگرانی دارد. یه بنا رو شروع میکنید به ساختمان، این که آیا اون مقبول طبعتون باشه، آنی که میخواهید در آید یا در نراید، دلنگرانی دارید. یه ازدواج شروع میشه، آیا به پایان این چه خواهد رسید، دلنگرانی و اضطراب دارید از همون اول. یه قدم جلو میذارید، یه قدم عقب میذارید. هر کاری رو که شما تصور کنید، انسان ها همیشه این دلیل خردیست که خدا به ما انسان ها داده است. چون ما معال نگری و پایان نگری میکنیم، رضا دلنگرانیم، یه دلواسهی داریم که چی میشه پایان کار. خداوند همیشه برای اطمینان خاطر اهل ایمان به اون پایان ها تذکر میده، حسن المآب. ما میخواهیم عاقبت شما را تضمین کنیم، ما میخواهیم خاطرتون را از اون پایان کار آسوده کنیم، و راه این که پایان کار برای شما آسوده باشه میدونید چیه؟ ولعاقبتو للمتقین. ما با طرح تقوا عاقبت کار رو براتون تضمین میکنیم با تقوا. در اینجا هم فرمود حسن مآب، بعد اومد بحث تقوا رو مطرح کرد، فرمود للذین اتقوا. خب بارها گفتم و بار دیگر میگویم، کلمه تقوا رو اشاره کردیم که این تقوا در اصل وقواست در لغت عرب، مثل این که میگید تراس وراس، یعنی این ته تراس یعنی میراس ها، گاهی وراس گفته میشه. واو و ته در کلام عرب با هم چی میشن؟ جا به جا میشن. تقوا در اصل وقواست. وقوا یعنی آن چیزی که محفوظیت میدهد، انسان رو حفظ میکند. خب میدانید بد نیست یه توضیح اجمالی کوتاهی رو بدم، از این کلمه هم گفتن واقعا لذیذه، چون میدونید از خوشترین واژگان قرآن همین، اگر عاقبت است از آن همین هاست، بل عاقبت للمتقین. اگر هدایت است گل هدایت خودند المتقین. اگر خدا لطفی می کند بیشتر شامل حال متقین. پس از متقین و تقوا گفتن یه حلاوتی دارد. استهزار دارید، از دیرباز آدمیان این احساس رو در مورد خودشون داشتن که انسان ها باید خودشون رو حفظ کنن تو این زندگی، و به همین خاطر اومدن نیازهای وجودی خودشون رو آدمیان تقسیم کردن. یعنی احساس کردن برای زندگی کامیاب نیکبخت باید تن درست و سالمی داشته باشن. یه عده از صاحبان فکر و اندیشه، از صاحبان خرد در جامعه بشری اومدن از دیرباز متولی حفظ و صحه جسمی انسان ها شدن. اومدن شدن متولی حفظ تندرستی انسان ها. گفتن انسان ز نیرو بود مرد را راستی، ز سستی کجی زاید و کاستی. باید این تن سالم باشه، باید این تندرستی باشه. اینی که میبینید در شرع مقدس اسلام به عافیت اینقدر تاکید میشه. اون طرف قضیهش هم نگاه کنید، عافیت یعنی چی؟ یعنی تندرستی. نعمت عظیم خداوند عافیت. بعد میشه این عافیت رو خدا بدهد ما شکرش به جا نیاوریم؟ شکر عافیت یعنی چی؟ یعنی حفظ سلامتی این تن. یعنی دقیقا اون اصول بهداشت تن رو، اون اصول تندرستی رو رعایت کردن. وظیفه شرعی ماست که این تنمون رو حفظ کنیم و با اون اصول دقیقی که صاحب نظران میگوین زندگی خودمون رو منطبق کنیم. این وظیفه دینی ماست اصلا، حفظ و صحه نسبت به جسممون. خب این بزرگان آمدند و در این وادی کوشیدند. خیلی زیباست. گروه دیگری آمدند و دانستند که در کنار این تندرستی و این جسم سالم، اگر آدمی روح و جان پویا و سالم نداشته باشد، این تن سالم هم به کار او نمی آید. این حمال هم به انحراف می رود. اگر بار درست به منزل بار درستی بر او نباشد، مسلم این هم نمی تواند کار خودش رو درست انجام بده. لذا خداوند سبحان یک گروهی رو فرستاد که اونها بیان رامشگران آرامش جان و روح انسان و طبیبان جان بشریت باشند. و اونها شدن یا ایها الناس انتم المرضا و نحن الاطباء. انبیاء الهی و پیامبران الهی اومدن شدن طبیب جان و روح انسان ها. اونها اومدن در اون وادی به دنبال این پیامبران بزرگوار الهی، معلمان هدایت، عالمان ربانی در طول تاریخ اومدند. اینها اون روح سالم رو برای بشریت ترسیم کنند، تعلیم بدن و آموزش بدن که در کنار این تن درست بتواند انسان پیروز و موفق باشد، به فلاح و سعادت این سو و اون سو برسد. و چه جالب، خب بالاخره این سیر رو در طول تاریخ میبینیم پایا پای بوده است. واقعا قرن سوم، اول قرن چهارم رو نگاه میکنید، به عنوان تفنن عرض میکنم، یه دانشمند بزرگ فعال جدی ایرانی با نام بلندش در طی تاریخ طبابت و پژوهش ها و کاوش های بلند علمی و پزشکی میاد کتاب مینویسد، من لا یحضره طبیب. یه دانشمند ایرانی این کتاب رو مینویسد به زبان عربی. این یه حازا داره، یعنی حازا طبیب و من لا یحضره طبیب. این کتاب من طبیب کسی است که دسترسی به طبیب ندارد. نویسنده این کتاب کیست؟ زکریای رازی. حازا طبیب و من لا یحضره طبیب، بعد مخفف میشه، میشه من لا یحضره طبیب. اگر به اصطلاح امروزی بگیم میشه پزشک خانواده. این کتاب پزشک خانواده است، بادی نیست، استفاده کنید. همزمان با او یه چند سال بیشتر با هم فاصله ندارن، میاد یه مرد الهی کتاب می نویسد، من لا یحضره الفقیه، یعنی حازا فقیه و من لا یحضره الفقیه. این همین عبارت رو شیخ صدوق به کار می برد، من لا یحضره الفقیه، یعنی اگر کسی دسترسی ندارد به من شیخ، می تواند این مجموعه آثار رو ببیند، این چهار جلد رو، و می تواند کارهایی داشته باشد. این میشه به اصطلاح اون عالم خانواده. این می تواند به این شیوه بیاید و کارایی خودش رو نشان بده. اینها پایا پای حرکت کردن. آن کسانی که متولی این تن بودن راهکارهایی داشتن، من جمله گفتند آقا در سنت عربی که حال ترجمان پارسی اون رو هم میدانیم و میگوییم، گفتند برای حفظ این وجود شما وظیفه دارید، باید حفظ صحت تن رو خودتون اقدام کنید. اگر شما درست اقدام نکنید از من طبیب کاری بر نمی آید، خودتون باید این وظیفه رو به عهده بگیرید. و شما باید بهترین و ساده ترین راهی که ما به شما نشان میدهیم سنت احتماع است. تعبیر عربیش احتماع. احتماع چیست؟ بعد خودشون تعریف کردن، لیس الاحتماع و به ترک الکل ولیکن به تقلیل. این تو کتاب های طب قدما طب میبینیم که نوشتن، گفتن احتماع این نیست که شما هیچی نخورید، احتماع این نیست که شما از گوشت قرمز استفاده نکنید، احتماع این نیست که شما کلن قند رو به کناری بگذارید، این است که کاهش سطح مصرف کنید. شما نیازهای بدنتون رو پیشبینی کنید، ورودی و خروجی اینپوت و اوتپوت رو با هم متناسب کنید و بالانس کنید، در اون صورت سالم میمانید، ضریب سلامتی شما بسیار بالا میاد. اسم این رو گذاشتن احتماع. بعد گفتن ها شما الگوی تغذیه نیاز دارید و یه رژیم مناسب غذایی. بهترین رژیم غذایی آن است که بیاید شما کاهش بدید اون ورودی ها را در حد نیاز و در حد خروجیتون، اونگاه به سلامت زندگی میکنید. این احتماع و اون رژیم شد. از اون سو اون مردان بزرگ، اونها اومدن گفتن ما هم همین توصیه را به شما میکنیم، شما اگر میخواهید روح سالم و جان سالمی داشته باشید باید احتماع کنید. یعنی شما نیاز دارید که خودتون حفظ و صحت روح بکنید. همینطور که احساس میکنید خیلی از مسائل تو بعض از محیط ها، آلودگی ها، ویروس ها و میکروب ها پا گذاردن، جسم شما ناتوان میکند و ضعیف میکند، کارایی رو از بین میبرد، همینطور که بعض از سوء تغذیه ها این جسمتون رو از بین میبرد. فلینظر الانسان و الی طعامه، باید نگاه کنید و واقعا کنترل کنید اون چه میخورید و اون چه ورود این بدن دارد. باید این روح رو هم حفظ کنید، احتماع کنید. یعنی باید ببینید این روح با چی میسازد. آیا سلامتی روح شما در کنار حسد ممکن است؟ آیا اگر در روحی کبر بیاید این روح سالم میماند؟ آیا اگر در یه روحی غرور بیاد این روح میتواند به سلامت زندگی کند و شما رو به عافیت برساند؟ آیا این روح با شرک هماهنگی دارد یا ندارد؟ اینها آمدن شروع کردن این توصیه ها و بررسی هاشون رو کردن. اینها هم سنت احتماع رو توصیه کردن. نام احتماع در قرآن کریم و در سنت پیامبران الهی شد تقوا. تقوا شد رژیم مناسب سلامتی روح آدمیان در قبال اون رژیم مناسب تغذیه‌ای که برای تندرستی و سلامت جسم طبیبان بشری گفتن، طبیبان الهی هم این جمله رو، اون جمله زیبای نهج البلاغه رو گاه شنیدی درس کردیم که وقتی امیرالمؤمنین میخواهد سیمای نازنین ختم رسولان محمد مصطفی رو ستایش کند و طبیب و دوارون به طبه، این طبیبیست دوارون به طبه که با ابزار طب خودش داره حرکت میکند در میان بشریت. اینها آمدن طرح تقوا رو مطرح کردن، گفتن تقوا اون راه و سازکاریست که سلامتی روح شما رو تضمین میکند. حالا تو این طرح تقوایی گفتن یه سری چیزها رو باید انجام بدید، یه سری چیزها رو باید چیکار کنید؟ ترک کنید. یا سلب داریم یا ایجاب داریم، یه افعل داریم یا لا تفعل داریم، یه واجب داریم یا حرام داریم، یه چیزهای بهتر داریم یا چیزهای بدتر داریم، یه مستحب داریم یا مکروه داریم، یا اولویت‌هایی داریم یا ترک اولویت‌هایی داریم. دیگه اومدن طبقه بندی کردن و مراتب مختلف اون رو هم بازگو کردن. این شد تقوا. پس اگر انسانی می‌خواهد به سلامت بزید، اگر انسانی می‌خواهد سعادت دارین خودش رو تأمین کند، همان گونه که باید به حفظ این تن و سلامتی جسم بها بده که لذت زندگی رو بچشد، باید به سلامت روح بها بدهد و روح رو حفظ کند تا سعادت این دنیا و اون دنیا رو هم درک کند و دریابد. و هیچ راهی نیست برای اون مگر تقوا. این تقواست که نکرمکم عند الله اتقاکم هم خواهد شد. در اینجا فرمود این حل اونبوکم، میخواید ما بهتون بگیم بهترین راه اینه که تو این شهوات و امتیازاتی که خدا بهتون داده است باید اصول تقوا رو رعایت کنید. اگر با رویه تقوایی به حفظ سلامت روح با این موارد برخورد کنید، با مال، فرزند، شهوات، چشش‌ها، جاه، حب مقام، حب شهوت، آنگاه بدانید که شما کامیاب و موفقید. تو این دنیا اون سوی قضیه رو ببینید. للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. بگذارید ما نه تنها برای این پایان دنیا، من یتق الله یجعل له مخرجا، نه اینجا که فقط تقوا چگونه به کارتون می آید، برای آینده هم به شما بگیم که اگر بالاخره کسی سنگ وسط گود دارد در قیامت، بدانید متقینند. اگر علم برافراشته کسی در قیامت دارد، بدانید اهل تقوا هستند. اگر روسپید و پیروز در قیامت کسی گام می نهد، بدانید اهل تقوا و متقین هستند. للذین اتقوا، خداوند برای اینها جنات تجری من تحت الانهار، خداوند اون جاودان بهشت ها رو در نظر گرفته است که اون فضای زیبا و انهار و خوشی ها و لذت ها و تراوت ها و کامیابی ها رو در اون مهیا کرده است، اونم خالدین فیها. باز این دغدغه رو از ذهن اون خدا میبرد. این حسن عاقبت، حسن عاقبت پایداره، دیگه در اونجا تحول و انتقال و این مسائل نیست، خالدین فیها. بعد ببینید خیلی زیبا، همونطور که اونجا فرمود زین للناس حب و شهوات، اولین چیز چی گفت، چی فرمود خداوند؟ من النساء. اینجا هم وقتی میبرد خالدین فیها، برفهمد و ازواج مطهره، اولین چیزی رو هم اینجا که در بهشت مطرح میکنند قاعده زوجیت است و نعمت زوجیت. منتها این کلمه کلمه عجیبی اینجا مطرح میشه، من مایلم به وقتی رو اینجا صرف کنم. و ازواج مطهره، ازواج مطهره خدا میدهد. خب استحضار دارید که اینجا ازواج میاد، طبق معمولی که اشاره کردیم همیشه خدمت بزرگواران و آیان، و اینجا دیگه اگر ازواج است، مثل همون کلمه نسا هم اگر اومد من النساء، حالا من النساء و رجال فرقی نمی کنه. من تأکید می کنم این کلماتی که شما در این باب می بینید به صیغه مؤنث میاد، ها این اختصاص به این حرفا نداره. سوال، ماه مبارک رمضان آمده است و بالاخره شما بعد از این تعقیبات و این عرض به خدمتتون نمازهای خوشتون و این دعاهای خوب رمضان رو میخوان، هر شب رمضان میخوانید تو این دعاها و زوجنی من حور العین و زوجنی من حور العین. خب بفرمایید آیا این دعا زوجنی به حور العین یا من حور العینی که میگید شما، اینو باید کی بگه؟ این فقط دعا رو گفتن برای آقایان؟ یعنی نیمی از جمعیت مسلمانان باید این رو نگن این از کار رو؟ اینا مال آقایان است که فقط به ما حور العین بدید؟ بعد خانم‌ها چی میشن؟ این که کم لطفی است بالاخره، این که تبعیض است، این که خلاف شأن مکتب است. آیا این دعاها رو اصلا نه گفتن خانم‌ها نخونید، اینا فقط اختصاص به مردان داره؟ نه، هم زنان میخوانند، زنان مسلمان میخوانند، هم مرد. میگید پس چطور حور العین برای خانم‌ها؟ این شبهه این چیزی در ذهن؟ نه اینطور نیست البته. این نماد جان من، این کلمه‌ای که می‌بینید، این سمبل برای چیز دیگری و مفهوم دیگری. اگر عمق مطلب را نگاه کنید متوجه میشید. یه داخل پرانتز مزاحی هم بکنم، گاهی این ماه رجب که میشه، در اون تعقیبی که در ماه رجب هست که بالاخره یا من ارجوه لکل خیر و او من سخطه عند کل شر، ای خدایی که من هر خیری رو از تو میخواهم و هر شری رو به تو پناه میبرم که من رو دفع کنی. بعد به اون آخر که میرسه میگن دستونو بگیرید، یا زن جلال و اکرام، یا زن نعماء و وجود. بعد بگید هر رمشی بتی علی النار، حرام کن این موی صورت من رو بر آتش. بعد میگن خب این دعا مال آقایان یا مال خانم هاست؟ حرم شیبتی علنار که به خانم ها نمیخوره، مگر مشکل پرمویی داشته باشن، هورمون ها به مشکل دچار مشکل شده باشه؟ این که این حرم شیبتی، پس این دعای مال آقایان؟ نه، این اختصاص مردان داره. نه این پس حرم شیبتی، نه مراد این شیبه نیست، مراد این موی صورت نیست. خدای این صورت رو، این وجه رو بر آتش حرام کن. اینجا بحث شیبه نیست، این اگه کسی داشته باشه نداشته، کسی نداشته باشه اصلا محاسن نداشته باشه، بعد این خب مثلا نباید بخونه این دعا رو چون نداره، پس اول بذاره بعد بخونه، نه چنین چیزی وجود نداره. اینا سمبل، این نماده در اینجا که خداوند مطرح میکنه. جان مطلب این است، یه التفات کوچک ببینید، ازدواج به دنبالش در دنیا چیست؟ تولد و تناسل دیگه، ما اقلیت رو کار نداریم. مبنای ازدواج اصلا برای چی؟ برای تکثیر و تولد، استمرار وجود انسان در روی زمین. این اون جان اصلی ازدواج است. آیا در بهش شنیدید چنین چیزی را؟ آیا در بهش تولد و تناسل وجود داره؟ ابدا. پس آقا سنخ ازدواج بهشت با سنخ ازدواج دنیا متفاوت است، اون چیز دیگری. عزیز من، شما شنیدید گاهی ندیم و ندیمه؟ این به چه معنا بوده است؟ هم نفس، هم دل، هم پا، هم قلب، هم سر، تمام اینا تو این کلمه زیبا نهفته است. اون ازواجی که خدا در بهشت مطرح میکند این است عزیزان، و این یه چیز دوسویه است دیگه، زن و مرد نداره. اینجا بحث آن است که هم نفس و هم دل و هم زبان و هم قلب و هم گام و هم سر و هم فکر و هم جان و جانا بهش صحبت یاران همدم است. دیدار یار نامتناسب جهنم است. اونی که خدا مطرح میکنه اینه و ازواجون. حالا اگر اینطور است، یه قید زیبایی رو اینجا مطرح میکنه خداوند. میدونید چه زوجیتی زوجیت است؟ و ازواجون مطهره. اگر در دنیا چنین شود، اون طعم زوجیت رو اهل دنیا هم میفهمن. اگر این قید کمرنگ بشه، زوجیت کمرنگ میشود. این چیه این قید؟ مطهره. ببینید هیچی رو خدا اینجا نگفت، وصف این زوج ازواج بهشتی رو با یه کلمه کوتاه، مطهره از ماده طهارت. طهارت، طهارت رو در پارسی میگویند پاکی. حالا چه پاکی ازواج مطهره، چه تطهیری رو خداوند مطرح میکنه؟ ابتداعا طبیعی است، مهمترین تطهیر آن است که یحبون ان یتطهر. مهمترین تطهیر تطهیر جان و دله. تا دل به طهارت نرسد نمیتوان به کسی گفت مطهر. دل باید شسته بشه از پلشتی ها، از آلودگی ها، از خباثت ها، از رذالت های قلبی و وجودی. این میشه پاکی دل. بعد این پاکی دل رو شما کجا میبینید؟ در پاکی زبان میبینید. اونها که پاک دلند پاک گو هستند. اونها که خباثت و قذارت در دل دارن، کلام اونها هم الخبیثات و للخبیثین، کلام زشت میگویند، کلام ناپسند میگویند. طهارت گفتار هم هست، به دنبال اون طهارت رفتار هم هست. پاکی در عمل، پاکی در نگاه، پاکی در نظر، پاکی در قدم، اینها برخواسته از اون طهارتی است که در دل و جان وجود دارد. بهترین عاملی که واقعا میتونه تو دنیا هم عزیزان طعم خوش زوجیت رو به انسان بچشاند، بپذیرید این توصیه پروردگارتون رو، طهارت است و طهارت. اگر زن و مرد در دنیا طاهر باشن، اونگاه زوج میشن به معنای واقعی. هرچه پاکتر باشن لذت زوجیت رو در دنیا هم بیشتر میبرن. وقتی به قله میرسن بد نیست کنار مسجد تابناک اون و میگد نفسی علا زفراتها محبوسه یا لیتها خرجت مع زفراتی. فاطمه جان ای کاش نفسهای علی، جان علی با نفسهای علی در فراق تو بیرون بیاد. دختر پیامبر وقتی به اوج طهارت میرسه، این تا این حد میرسه اون زوجیت و اون وابستگی و اون تعلق تحابب و اون عشق و محبت واقعی. فرمود و ازواج مطهره در انتظار این هاست. خب این بهشت ها و این نهر ها و این جریان و این ازوجیت. اما یه مرتبه فرمود و رضوان من الله و دیگه تموم میشه کار. و رضوان من الله دیگه بعد چیزی نمیاد. و الله بصیر بالعباد، یعنی آخرین قله و قاف بلند نهایت کمال متصور برای آدمیان نیست مگر مقام رضوان و رضا. کلمه رضوان، رضوان مثل قفران بر وزن فعلان و رضوان هر دو قرائت، شدت بیشتری با رضا یکیست. کلمه رضا همون رضوانه، اما این وزن فعلان زیادت المبانی تدل على کثرت المعانی، خود این مفهوم رضا بیشتری رو میرساند. و رضوان چیه؟ این مقام رضوان توفیقی بود در اون شب ولادت وجود نازنین مولانا و مقتدانا و حضرت ابوالحسن رضا. من یه قدری تو مقام رضوان رفتم و مقام رضا رو اشاره کردم برای دوستان. هست اون مجموعه گفتار اون شب، انشاءالله آماده میکنن تا هفته آینده دوستان تصویر اون رو. و این نکته مهم که چون عیش گدایان به جهان سلطنتی نیست، محبوب تر از ملک رضا مملکتی نیست. اون نهایت ملک رضا، بالاترین مقام متصور برای انسان، قله ارتباط انسان با خداوند میشه مقام رضا عزیزان و مقام رضوان. عجیبه واقعا، نمیشه دیگه من توی مجال وارد این بحث بشم به نگاه خاص اون. در قرآن وقتی نگاه میکنید بعد از فضل خداوند رضوان است. یبتغون فضلا من الله و رضوانا یبشرهم ربهم برحمت و رضوان. بعد از رحمت رضوان، بعد از مغفرت رضوان، بعد از فضل رضوان، بعد از بهشت رضوان. الله اکبر، این چه مقامی است که خدا میگوید؟ این مقام رضوان چیست که خدا عنایت میکند به این اهل تقوا؟ حالا ببینید رضوان و رضا دو معنا داره، رضوان من الله و رضوان عن الله، یعنی رضای به خدا و رضای از خدا. بله، یعنی یک این که انسان به جایی میرسد که برزوانون به جایی میرسد که احساس میکند همه چیز رو میپسندد، همه چیز رو خوش میدارد، واقعا دیگه به اونجاییست که اصلا رنجشی نیست در جان و وجودش و در خیال و فکرش. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن، به جایی میرسد که همه چیز براش رضا میشود. یعنی رضای ما به همه چیز. یه مرتبه نه، این که کوتاه است، از این فراتر داریم. ابتدا هم اون باید باشه، بعد این اهمیت پیدا می کند. اول رضی الله عنهم، بعد و رضو عن. اول باید او بپسندد، اول رضای اوست، راضیتن مرضیه، اول باید اون بپسندد. اگر او پسندید بعد این پسند هم تمام است. رضای او، الرضا من الله، یا الرضا عن الله، اول من الله است. فرمود و رضوان من الله، این همان است که فرمود و رضوان من الله اکبر، فراتر از همه اینها و رضوان من الله. والله بصیر بالعباد، و هیچ نگران نباشید، خداوند بصیر است، اون تسلط و اشراف کامل رو به حال روز همه بندگانش داره. کوچکترین حالتون، مهمترین احوالتون، درونتون، برونتون رو خداوند بصیرتون میبیند، اون هم بالعباد. ببینید خود لفظ عباد، اگر میفهمون والله بصیر بالعبید، گاهی دیدید ان الله لیس بظلام للعبید، اما اینجا میفهمون بصیر بالعباد. چه فرقی داره؟ کلمه عبید اصطلاح بشری است، یعنی ما بنده و غلام و کوچک و نوکر و چاکر و این کلمه عبید نوعن. اونجا که بحث ظلم، لیس بظلام للعبید، خدا به اون دور دورا و همونها هم ظلم نمی کند. اما جایی که بحث نزدیکی است، بالعباد، رؤوفون بالعباد، رحیم است به عباد. کلمه عباد و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، این عباد اون نزدیکی و قرب رو بیشتر میرساند. فرمود بصیرون بالعباد، خداوند اون توجه کامل رو به بندگان خودش دارد. حالا یک گوشه از حال و هوا و سخن و ویژگی های اینها ممکنه برای ما بگید، یکی ما بیشتر با اینها خو کنیم، انس بگیریم. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا و غنا عذاب النار. بیشتر بگید الصابرین و الصادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار. حالا شروع میکند یه مقداری خداوند از حال هوای این به مقصد رسیدگان کامیاب، پیروز بزرگ میدان زندگی، اینها که توانستن شیوه استفاده از شهواتشون رو با راهکار درست تقوا بکشن به اون بند سعادت و کام، بازگو میکنند یه مقداری از حال هوای اینها. من حیفم میاد برای این که ممکنه هنوز کمی فرصت داشته باشیم، اما شروع این و ناتمام گذاشتن این یه مقداری جفاست. میگذارم انشاءالله از الذین یقولون ربنا رو برای نوبت آینده خدمت بزرگواران و دوستان کل اون آیه رو یک جا با هم بخوانیم و بگوییم و حظ و لذت اون رو ببریم انشاءالله. خداوند سبحان دلهامون به نور جلال و جمال خیش منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند، توفیق فهم و درک و رسیدن به اون مقاماتی که بندگان شایسته خودش عنایت کرده است به همه ما هم کرامت و محبت بفرماید.